من ابتدا تشکر میکنم از دوستانی که بذل عنایت فرمودند و این وجیزه ما رو مطالعه فرمودند تا از نکته نظراتشون استفاده بشن. مطابق رسم خود معروف این کرسی ها من یه مختصری گزارش میدم از محتوا، بعد از آقایون استفاده میکنیم در خلاصه ارائه ایرادات و نواقص کار که انشالله بلکه تکمیل بشه. عنایت دارید که این کار در واقع به نوعی برگرفته از کتابیه که قبلا چاپ شده و خود این مقالم در مجله علم پژوهشی اقتصاد اسلامی به چاپ رسیده. اساسا این کار در راستای برنامه اصلاح الگوی مصرف ارائه شده، یعنی انگیزه این کار از در واقع سال الگوی مصرف و یک گامی باشه در جهت اصلاح الگوی مصرف. منتها ادعای نیست که این مقاله و این ایده مسئله را حل کرده باشه و ما در انتهای اون نوشتم عرض کردیم که اصلاح الگوی مصرف سه مرحله رو یا سه پروژه رو در واقع می طلبه. یکی تبیین اون یه مدل اسلامی از اخلاق مصرف و یک پروژه نیاز هست کار بشه در وضعیت موجود اصلاح موجود اخلاق مصرف در جامعه. و پس از ارائه این دو پروژه یه پروژه هم لازمه که کار بشه اینکه ما چگونه از این وضعیت موجود به این مدل مطلوب برسیم. اینی که اینجا ارائه میشه عمدتاً ارائه اون مدل مطلوب از اخلاق مصرفه. علت چند اینه که هرچند مصرف به ظاهر خب موضوع اقتصادیه، ولی عنایت هست که این به اصطلاح الگوهای اقتصادی اجتماعی هرچی اینها زمانی میتونن در جامعه تاثیرگذار باشند و میتونند یعنی واقعا عملی بشند که ریشه در فرهنگ و اخلاق اون جامعه پیدا بکنند. تا زمانی که ریشه در اخلاق و فرهنگ جامعه پیدا نکرده نمیشه به تغییر الگو و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و یا هر ساحت دیگر دست یافت. ولذا ما ناچار بودیم که بعد اخلاقی این الگوی مصرف رو هم به صراحت مورد مطالعه قرار بدیم. من چون خود این مقاله که خدمت داوران محترم ارائه شده بود چون خیلی فشرده بوده و هر خط خطش در واقع به نوعی اون ارتباطات رو میخواد تبیین بکنه، من یک گزارشی از این میدم. وارد اصل اون ارتباطات رو بخوام بگم خیلی طول میکشه، چون همه یه موارد رو باید عرض بکنم نمیشه از به سجا انداخت. ولذا گزارشی که مراد از مدل چیه، ما اینجا چه کردیم و چه نتیجهی گرفتیم، اینها رو عرض میکنم که با توجه به تأخیر به زمانی هم که اتفاق افتاده بتونیم از دوستان استفاده بکنیم. اولین چیزی که لازم خدمت دوستان عرض بشه مفهوم مدل. ما که میگیم مدل مثلا اسلامی اخلاق مصرف، مرادمون از مدل چیه؟ عنایت دارید که مدل خب لحاظ لغوی بسیار میشه گفت الگو یا یه طرح یا یه معرفی کوتاه و اجمالی یا تشریحی برای نشان دادن یک هدف اصلی و کارکرد یک موضوعی یا یک نظامی یا یک مفهومی. همچین چیزی رو میگن مدل. منتها این مدل در واقع میشه گفت دو نوع مدل وجود داره تو ادبیات علمی. یکیشو میگن مدل پدیده و یکیش هم میگن مدل نظریه. مدل پدیده در واقع دنبال اینه که توضیحی از یک بخش انتخاب شده ای از به اصطلاح یک حرکت از جهان، یک بخش خاصی، یعنی یک به اصطلاح حرکت خاص، یک پدیده خاص. مثلا توی مسائل اقتصادی فرض بکنید تورم، این که این تورم متأثر از چه چیزهاییه، چه اجزایی داره، ضریب هر کدوم از اون اجزا در به اصطلاح به وجود اومده این پدیده، یعنی اون حالت سبب و مسببی که بین اجزا و این پدیده وجود داره، میزان تأثیرشون و تأثیرشون آیا معکوس یا مستقیم یا هرچی، اینجور چیزا رو بهش میگن مدل پدیده. یه مدل نظریه هم هست که ایشون در واقع در مدل نظریه دنبال این هستیم که اون به اصطلاح قوانین، اصول موضوعه و تمام اجزایی که این نظریه رو تشکیل میده اینها توضیح داده بشه، توجیه بشه. به نوعی اینجوری میتونم عرض بکنم که یعنی تمام اجزایی که توی مدل به کار رفته که الان اینجا عرض میکنم اینها یه ارتباط منطقی با همدیگه بسیار باید داشته باشه، بتونن همدیگر رو توجیه بکنن، بتونن همدیگر رو توضیح بدند. بنات فرمودید یه مجموعه ای از اجزایی که خلاصه در توضیح این به اصطلاح مسئله به نام مثلا نظریه اسلام در مورد اخلاق مصرف رو توضیح بکنند. برای توضیح عرض میکنند مثلا ما در همین مدل چند جزء اصلی رو در نظر گرفتیم که از جمله اونها مثلا مبانی نظریه، اهداف، انگیزه هاست، اصول اصلاح معیار هاست و اصول عملی و اخلاقی. اینها رو و هر کدوم از اینها هم دارای عناصری هستند. مدلی که ما اینجا ارائه دادیم در واقع اومدیم اولا این که این اجزا و این مبانی از کجا ایجاد شده و ارتباطشون با هم چیه و ارتباط هر کدوم از عناصر اون اجزا با هم دیگر، با اجزای به اصطلاح رکن دیگر و جزء دیگر، اینا رو یکی یکی توضیح میده. این مدل که ما میخواییم ارائه بدیم در واقع به این معناست، نه مدل پدیده که دنبال یه فرمول در واقع ریاضی بگردیم روابط به اصطلاح ضریب اینها رو در ایجاد یک پدیده خاص بخواییم ارائه بدیم. اینه. از جهت دیگر مدل های نظریه هم در ادبیات متعارف چند جوره، در واقع چند کارکرد داره. یکی از کارکردهاش به اسم مدل های شناختی هستند. یک صنف از این مدل های نظریه مدل های پیشبینی هستند که برای پیشبینی وضعیت آینده ارائه میشه، یا مدل های تصمیم گیری هستند که برای تصمیم گیران و مدیران و کارگزارانی که میخوان برای یک مجموعه تصمیم بگیرن یه مدل هایی باید ارائه بشه که اینا بر اون اساس تصمیم بگیر. یه مدلی هم میگن مدل های هنجاری که در واقع عمل این مدل ها ارائه یه تصویری تا حد امکان دقیق از یک نظامی که باید تحقق پیدا بکنه. هنجاریه دیگه، مربوط به باید، که باید تحقق پیدا بکنه. مدلی هم که ما اینجا میخواییم ارائه بدیم از نوع همین مدل قسم چهارمه، یعنی مدل هنجاریه. ما نمیخواییم صرفا یه شناختی ارائه بدیم یا به اصطلاح پیشبینی آینده رو بکنیم یا برای تصمیم گیری. فعلا این مدلی که ارائه میشه یه مدل هنجاریه، یعنی بایدهاییست که باید، یعنی این مدل برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در جامعه باید تحقق پیدا بکند. اینجا به این معناست. بنابراین مدل اسلامی اخلاق مصرف رو میشه گفت یک مدلی، مدل نظریه‌ای با کارکرد هنجاری است. وقت من اجزای مدل رو اجمالاً عرض بکنم. عرض کردم که اجزای اصلی این مدل عبارتند از به سری مبانی نظری، اهداف و انگیزه ها، معیارها و اصول اخلاقی که تو خود به اصطلاح مبانی نظری، مرادمون از مبانی نظری در این مجموعه به نوعی در واقع عبارت است از اون جهانبینی که ما با اون، یعنی برداشته کلی از این جهان، میخواییم این نظریه مکتب اسلام رو مطرح بکنیم. یعنی برداشت اصلی که تمام رفتارها و اهداف همه چی از اونجا منبعث میشه و در واقع اون بسا زمینهای فکری و نظری تمام رفتارهای این مکتب. البته ما اینجا همه اونها رو در نظر اون مقداری که نیاز بود در این مدل اسلامی مصرف اونها رو در نظر گرفتیم که این اصلاح خود مبانی فلسفی در قالب مبانی وجود شناختی، مبانی اصلاح خداشناختی و مبانی اصلاح جهان شناختی و انسان شناختی و همچنین یه مبنای اخلاقی که لازم بود اینجا مطرح بشه. که همینجا عرض بکنم که در بین اینها در واقع ایده این مجموعه، این به اصطلاح نوشته، اینه که محور اصلی و در واقع شالوده اصلی همه این مجموعه رو توحید تشکیل میده. درسته که به لحاظ نظری بحث وجود شناختی اعم از بحث خداشناختیه، ولی از اونجا که ما توی بحث خداشناختی خداوند رو در واقع مفهومی صرف الوجود و وجود مطلق، وجود استنها، وجود استقلالی و یک وجودی قائلیم که همه وجودهای دیگر به اصطلاح عالم هستی به نوعی شعاعی از این وجودند، به نوعی در واقع شعاع و نشانهایی از این وجودند، ولذا این وجود سایه افکنده بر همه خلاصه مفاهیم و نظر مبانی دیگر و به نوعی حالا اگر نشه گفت مطابق با همین وجود شناسیه، ولی بالاخره بلحاظ مفهومی اخصه ها، ولی بلحاظ در واقع مصداقی به نوعی میشه گفت با وجود شناسی خیلی تفاوتی. عرض کردم با توجه به این که بقیه عالم هستی رو، یعنی ممکنات رو همه رو به نوعی منبعث از این وجود اینجوری بگیریم و الا بلحاظ فلسفی و نظری عرض کردم نمیشه گفت مساوی در نظر گرفت، ولی تا مبنای اصلی و اون به اصطلاح شالوده اصلی این نظریه همون توحیده. و توضیح هم خواهم داد که بقیه اجزا چه تو اهداف، چه توی بس انگیزه ها، چه تو ملاک، چه تو اصول اخلاقی و چه در بسه منتهی شدن به اخلاق، اونجا هم باز میرسیم به توحید. یعنی در واقع این مدل از توحید شروع میشه و به توحید در نهایت منتقل میشه، از باب این که بالاخره این عالم هم ماهیت ازویی و به سوی اویی داره. و چون به اصطلاح حد مبنای خداشناختی اینجوری بوده، تو اهداف هم ما اومدیم هدف رو در واقع اون سعادت انسان، البته هدف رو دو جور تعریف کردیم، هدف نهایی و هدف میانی. هدف نهایی در واقع همون در واقع رسیدن به معبود، اتصال به عقل فعال و یا رسیدن به یک اصلاح حالتی که در واقع به یک عقل منفعل رسیدن که متصل به خدا بشه، که در واقع تقرب الالله رو هم به نوعی اگر تعبیر فلسفه بگیم همین تصور میکنیم، که رسیدن به در واقع عقل منفعل که مستقیما متأثر از و منفعل از فعل خداوند باشه، و یا اتصال به عقل فعال. اینا عبارات مختلفی هم که توی فلسفه و دیگر بسن و یا تو عرفان بحث معرفت الله رو مطرح میکنن تو عناوین مختلف، ولی علی ای حال هدف این هدف نهایی از همون مبنای خداشناختی ما در واقع نشأت گرفته. همچنین بقیه موارد که من اینها رو به اصطلاح چون فرصت کمه عرض نمی کنم. بعد معیار اخلاقی رو که برای تصحیح ما که در یک حرکتی هستیم از به اصطلاح مبانی به سمت به اصطلاح رسیدن به اون اهداف، ما برای رفتارها ما باید یه ملاک درستی و نادرستی ارائه میدادیم که تو این وسط رفتارها از مسیر منحرف نشه و بتونه ما رو به اون هدف اصلی رهنمون بکنه، که ما توی مصرف این رو ملاک اصلی رو در واقع میان روی و اعتدال در نظر گرفتیم. منتها اعتدال چون یک مفهومی کلی و در واقع مبهمیه به خودی خود، مثلا این یک نکته یه من قبلنم توی یه مقاله دیگه توی به اصطلاح در ارتباط با نظریه اعتدال ارسطو اینو مطرح کردم که خود مفهوم اعتدال یه مفهوم مبهمیه، چیزی رو نشون نمیده، یه چیز عینی نیست که ما رو بتونه هدایت بکنه، یه چیز مبهمیه. ولذا تو دنیا هم الان میبینیم همه خودشون رو معتدل میدونن و جناح مخالف خودشون رو تندرو یا کندرو معرفی میکنند، از اون بسا هیتلر ها و به قول معروف صدام ها و از همه این چیزها گرفته تا بیا پایین، همه خودشون رو هیچ کی بسا خودش رو خارج از اعتدال. این علتش این ابهامیه که در اعتدال، ولذا ما برای ترسیم این یه مقدار عینی کردن میان روی اومدیم دو تا ویژگی براش مطرح کردیم، یه ویژگی کفاف و یه ویژگی نیاز که تفصیلش توی اون کتاب مفصل اومده. البته ما یه مسئله شأنی هم که تو فقه و جاهای دیگر مطرحه که هر کسی مصرف در حد شأن رو تو خیلی از ابواب فقهی توی نفقه همسر رو نمیدونم توی بحث استطاعت حج جد خیلی از چیزا بحث به اصطلاح این شأن رو مطرح کردن، ما اونجا البته اومدیم و با روش خاص خودش ثابت کردیم که این شأن در واقع خودش به عنوان یک ملاک مستقل نیست، اگر در حد این کفاف و نیاز باشه شأن مورد قبوله، بیشتر از اون شأن ملاکیت ندار. بعد از اون اصول اخلاقی رو مطرح کردیم که در دو قسم، اصول ایجابی که اونی که مربوط به ما بود، اصول ایجابی اخلاق مصرف، بحث سخاوت و انفاق و بحث قناعت و زهد و تدبیر در معیشت که در واقع به نوعی این آخری مدیریت میکنه بقیه اون اصول دیگر. همچنین در بخش اصول سلبی نیز نهی از اسراف و نهی از تبذیر و نهی از اطراف و نهی از اقتار و همچنین نهی از حرص و طمع. این در واقع اجزاء این مدل و توی این استخراج مدل که بخش اصلی در واقع مقاله اونا پیش‌فرض بودند که مطرح کردیم، تو بخش اصلی ما اومدیم روابط اینها رو با هم، این که این از مبنای خداشناختی چگونه مبانی دیگر استخراج میشه و یا چگونه اجزاء دیگر استفاده، این روابط اینها رو بسیار تبیین کردیم به نظر خودمون که توجیه کننده بقیه حرکت ها باشه. و یا مبانی دیگر هم همینجوری، مثل مبنای اخلاقی چه تأثیری توی مثلا مبانی دیگر داره، توی رفتارها داره، اونها رو توضیح دادیم. تو خود رفتارها، خود این مثلا رفتارها و اصول رفتاری و اخلاقی، زهد و قناعت و اینا با هم دیگه چه ارتباطی دارن، و یا تو اهداف چه ارتباطی با هم دیگه اینا دارن با اجزای. خلاصه این مجموعه به صورت، اگر بخوایم حالا مسامحه عرض بکنیم، به صورت ماتریسی خواسته اجزای مدل رو که هر کدوم عناصری داره اینا رو به صورت ماتریسی که چگونه همدیگر رو توجیه میکنند و تفسیر میکنند و تصحیح میکنند که یه مدلی به وجود بیاد که همه اجزا و عناصرش با هم سازگار و با هم در واقع در یک راستا برای رسیدن به اون هدف نهایی که سعادت انسان که ما ازش تعبیر به قرب الهی و یا رسیدن به همون مقام عقل منفعل و یا اتصال به عقل فعال، علی ای حال تمام این عمده این بحث تو بسیار تبیین این ارتباط ها گذشته که من بخوام وارد بشم انصافا دیگه، چون نمیشه یکیشو عرض بکنیم یکیشو عرض نکنیم. خلاصه مطلب اینه که بله خیلی خوب، حالا هر جور بسیار خوب، من توی این 5 دقیقه عرض بکنم که در انتها هم بسیار عرض کردیم که این بسیار مبانی، یعنی خلاصه جنبندی این عرایزم که در واقع محور اصلی این به اصلاح چیزها که مبانی نظری هست، تو مبانی نظری هم شالوده اصلی توحیده که سایه افکنده بر همه مبانی. این مبانی دو جور ارتباط، اینجا من اینو انتها باید درس بکنم که دو نوع ارتباط اینجا وجود داره، یه ارتباط این مبانی مستقیما با هر یک از اجزا وجود داره که ارتباط ارضی حالا اسم شما میذاریم که در اینا تو همه ارضا اجزا تأثیر مستقیم دارن، و یه بساط در واقع تأثیر طولی هم وجود داره که به نظر ما اینجور بوده که در واقع از مبانی اهداف استنباط میشه و استخراج میشه، از اهداف انگیزه ها استنباط میشه استخراج میشه، انگیزه ها ما رو به ملاک ها هدایت میکنن به صورت طولی، از ملاک ها و اهداف و انگیزه ها اینجور که اومده در واقع اصول اخلاقی در واقع نتیجه گرفته میشه، اون اصول اخلاقی رو هم ما رو به اون اهداف، ابتدا اهدافی که بوده نظری بود، ما یه اهداف نظری به عنوان علت غایی این حرکت در واقع انتخاب کرده بودیم، ولی این اصول ما رو به اون اهداف عملی میرسونه. اینا فرمودید، یعنی در واقع ما از یه توحید نظری شروع میکنیم، اهداف نظری میریم تا میرسیم به اصول رفتاری، و این اصول رفتاری ما رو به اون اهداف عملی که در واقع به نوعی توحید عملی هم هست که در واقع فنای فی الله و رسیدن به عقل به اصطلاح در واقع اتصال به عقل منفعل و یا رسیدن به عقل فعال، به اون توحید عملی، یعنی از یک توحید نظری شروع میشه به یک توحید عملی منتهی میشه با اون ساختار و ارتباطات به نظر ما منطقی که بین این اجزا چیده شده. من دیگه بیشتر از این مزاحم نشم و استفاده میکنیم از دوستان تا انشاءالله
استنتاج اهداف از موانع و انگیزه ها.
مبانی نظری ما که مبانی انسان شناختی و وجود شناختی و جهان شناختی و انسان شناختی و مبانی اخلاقی، اینها ببینید یه تأثیر مستقیم، یعنی این مبانی طوری هستند که تأثیر مستقیم توی اجزای دیگر دارند و ما اینجا مطرح کردیم، یعنی یه تأثیر مستقیم که دارند. اینا رو ما اسمش رو میذاریم یه در واقع ارتباط، یه رابطه ارضیه بین این مبانی با ارضی، نمیدونم که هم ارض با این باشه، یعنی به این که بدون ورود به اون روند طولی که میخواییم عرض بکنیم، اینها مستقیما در اجزای دیگر تأثیر داره. که اینجا تقریبا اردیم نشون دادیم که مبانی خداشناختی با انگیزه، با به اصطلاح ملاک ها چه تأثیر مثلا چه ارتباطی داره با
مبانی نظرشون، رفتون به نظر مبانی نظر اهداف استخراج
میشه. نه ببینید، اهداف هم استخراج میشه. این مبانی نظری مستقیم با انگیزه ها هم ارتباط داره که ارتباط هاش اینجا گفتیم، مستقیم با ملاک ها هم ارتباط داره، با اصول بله. خب اینجا دیگه من بخوام وارد بشم خیلی ریزه. بعدن مبانی نظری به لحاظ طولی بخوایم به لحاظ نظری وارد عرصه این چیز بشیم، اون موقع دیگه رابطه طولی رو مطرح کنیم که اهداف رو از این مبانی میگیریم، عنایت فرمودید، و بعد از این مبانی انگیزه توصیف. البته اینجا انگیزه که من عرض میکنم گاهی اوقات اهداف و انگیزه ها رو یه معنا براش میکنند، ولی مراد من اینجا انگیزه ها معنی روانشناسیه، یعنی به عنوان سائق ها، محرک ها. اهداف اون هدف طولی که ما در پیش داریم، انگیزه هایی که ما رو محرک این حرکت ما هستند، محرک این حرکت ما در مسیر رسیدن به اون اهداف، به این معنا. بعد برای رسیدن به اون معنا باید ما چهار داشته باشیم؟ یک به اصطلاح ملاک تصحیح رفتار باید داشته باشیم، چون صرف انگیزه، صرف حرکت که مشکل کشا نیست. برای اینکه این به اصطلاح حرکت ما صحیح باشه، ما رو بتونه به اهداف رهنمون بکنه، باید ملاک و معیاری داشته باشیم. اینا رو فرمودید و از این مسیر به اصطلاح اصول رفتاری، در واقع این اصول رفتاری هم متأثر از اون مبانی و اینا هست دیگه، اتفاقاً عرض کردیم که اینها رو البته ما صرفاً بحثمون بحث نظری و یعنی بحث فلسفی نبوده، هرچند تحلیل و کلیش به نوعی میشه گفت فلسفیه، ولی برای استخراج اینها از آیات و روایات هم استفاده شده که کدوم یکی از اینها میتونن واقعا ملاک باشند. و هم مثلا تو ملاک، این که ملاک اصلی چیه، اون یکی ها ویژگی ها، اینه ما تو از آیات و روایات از روایت استفاده کردیم که اصلا
خوندن دیگه.
اعتدال منظور اصلا یکی از ویژگی های اعتدال همون در حد کفاف بودن و در حد نیاز بودنه و از این هست. و اون اصول رفتاری هم که اومد عملی شد، ما رو منتهی میکنه به اهداف. منتها این انتها منتهی که میشه به اهداف، این اهداف که نه اون اهداف نظری بود، اینجا که عملا ما منتهی میشیم، یعنی در واقع به یک بسا اهداف عملی منتهی، یعنی اهداف محقق میشن در خارج تو انتهای مسیر. بازم اگر ابهامی بود در خدمتتون.